اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك و فوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح ناله الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و جعل صلاتنا علیکم. خدای متعال شما رو آفرید ان ارواحکم و نورکم و دینتکم واحدتون تابت و طهورت. شما رو خدای متعال آفرید قبل از خلقت عرش، سپس خدای متعال بر ما منت گذاشت. قدم دوم این بود شما رو در اشباه نور برگرد عرش خودش آفرید. اینجا اون مقامی است که دست ملائکه به شما رسیده و ملائکه شاگردی شما رو کردن در این مقام و توحید رو از شما تعلیم گرفتن، ولی دست ما به شما نمی رسید. خدای متعال من علینا بکم بر ما منت عظیمی گذاشت، نعمت عظیمی به ما داد. اون نعمت عظیم این بود که شما رو در خانه هایی در این دنیا قرار داد که دست ما به شما برسد. از اینجا ارتباط ما با شما برقرار شد. حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. اونگاه این بیوت حالا چه هستن؟ هم خانه های گلیشون هستن، هم مراقد و حرم های شریفشون هستن، همه بیت نورن، حتی امامزاده ها اینجوری هستن. بیوت نور ائمه علیهم السلام، حتی مؤمنین کامل وجودشون بیت نوره. اینها با نور ائمه علیهم السلام نورانی شدن. این که عنایت دارید در روایات دارد قلب مؤمنم مشکات انوار الهی است، چراغدان انوار الهی است. در همون روایت زیلش حضرت فرمودن المؤمن یتقلب فی خمسه من النور، مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور، مسیره یوم القیامت الی الجنت نور. مؤمن همه چیزش نور است، ورودش به کارها، خروجش از کارها، علمش، کلامش، مسیرش در قیامت همه نورانی است. به خاطر این است که مؤمن نورانی به نور امام علیه السلام میشه، لذا وجود مؤمن بیت نور امامه. دیگران میتونن نور امام رو از وجود مؤمن دریافت کنن. در روایت این آمده فرمود همینطوری که شما در شب نور خورشید رو از ماه میگیرید، نور خود امام علیه السلام رو میتونید از طریق مؤمن دریافت کنید. لذا در روایت از مؤمن همه وجودش برکته. راه بره در یه محلهی برکته برای مردم، نگاه بهش برکته، به خاطر اینکه مؤمن نورانی به نور امام علیه السلام هست، قلبش مشکات انوار الهی است و انوار امام علیه السلام در مؤمن تجلی پیدا کرده. اینا بیوت نورن. جسم امام علیه السلام بیت نوره، جسم مثالیشون بیت نوره، جسم نوریشون که اشباه نور هست نوره، همه بیت نوره. خدای متعال این وجودهای مقدس رو در یه بیوت و خانه های قرار داده تا ما دستمون بهشون برسه. اگر خدای متعال اون حقایق رو در این قالب ها قرار نمیداد، ما راهی به اونها پیدا نمی کردیم. باید از این مسیر بالا بریم. بالاترین درجه هم اینه که همه این حجاب ها برا ما خلق بشه، بتونیم کنه نورانیت معصوم رو درک بکنیم. این کنه معرفت به الله و معرفت به خدای متعال و عین ایمان هست. این مسیر ماست. خب خدای متعال این وجودهای مقدس رو قرار داده. بعد تعبیر زیارت جامعه کبیره این است و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم. این که خدای متعال صلوات شما رو شامل حال ما قرار داده. در فطرت مؤمن صلوات بر نبی اکرم است و اهل بیتشون، حالا این رو عرض میکنم، جزء سرشت ماست. و ما خصنا به من ولایتکم، به ما عنایت کرده. از مختصاتی که به ما داده این است که ولایت شما رو به ما عنایت کرده. اثر این صلوات و ولایت این است، طیبا لخلقنا، خلق ما گوارا و طیب شده، و طهارتا لانفسنا، موجب پاکی جان و نفس ما قرار گرفته این ولایت، و تزکیتا لنا، موجب نمو و رشد ماست، و کفارتا لذنوبنا، تدارک همه گناهان ما در تحمل ولایت معصومین و صلوات بر معصومین هست. حالا اول من این صلوات رو ترجمه کنم. در روایات ما آمده صلوات خدای متعال بر معصومین، بر وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت معنایی داره، صلوات ملائکه معنایی و صلوات ما معنایی. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. صلوات خدای متعال بر نبی اکرم و اهل بیتشون بر اساس روایات همون تنزیه ایشون از نقص هست. خدای متعال مرتب ایشون رو به سمت قرب و رضوان خودشون هدایت میکنن و از اون نقص هایی که در مخلوقات هست ایشون رو مبرا کردن. این صلوات خدای متعال هست. هیچ رجسی، هیچ ناپاکی، هیچ ظلمتی در این وجود مقدس نیست، محض توحیدند. طهارت ایشون همینه، یعنی در این وجودهای مقدس جز خدای متعال نیست. این آیه نورانی در سوره مبارکه العطاس در شأن اهل بیت نازل شده، سقاهم ربهم شرابا طهورا، ساقی اونها پروردگارشون هست، اون چه سقایت میکند و به اونها میخوراند شراب طهور هست، پاک کننده و مطهر. حضرت فرمود یطهرهم اما سوى الله، از تعلق به غیر خدای متعال این وجودهای مقدس رو پاک میکنه این شراب طهور. در این وجودهای مقدس جز خدای متعال نیست. لذا خدای متعال با انما میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدای متعال فقط ارادش به این تعلق گرفته است که شما رو مطهر قرار بدهد. خب در محضر اساتید عرض میکنم پس بقیه انبیا و اولیا چه میشوند؟ اون اراده مستقل فقط در باب این معصومین هست. ما بقی به اندازه‌ای که راه به ولایت نبی اکرم میبرن مطهر میشن، به اندازه‌ای که راه به ولایت امیرالمؤمنین میبرن مطهر میشن. حقیقت طهارت و توحید ناب رو خدای متعال در این وجودهای مقدس قرار داده. ما به اندازه‌ای که به ولایت اونها راه پیدا میکنیم به همون اندازه مطهر میشویم. پس صلوات خدای متعال یعنی همین، یعنی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این صلوات خدای متعال هست. صلوات ما چیست؟ صلوات ما را حضرت در یک روایت معنا کردند، فرمودند صلوات ما اینه که ما معتقد باشیم به عصمت اونها، به طهارت اونها، به اینکه خدای متعال اینها رو منزه از این عیوب و نقایص و این رجاست ها قرار داده، اینها مطهرند. ما به اندازه‌ای که صلوات میفرستیم، به اندازه‌ای که خضوع میکنیم، به اندازه‌ای که تواضع میکنیم، به اندازه‌ای که اعتراف میکنیم به مقامات اونها، به همون اندازه‌ای که خشوع میکنیم قابلیت پیدا میکنیم که ولایت اونها در ما جاری بشه. به اندازه‌ای که استکبار در مقابل ولایت اونها بکنیم و انیت و خودیتی در ما باشه، به همون اندازه خودمون جلو جریان ولایت اونها که سرچشمه طهارت است در وجود خودمون میگیریم. این که در روایت دارد انبیای اولوالعزم اولوالعزم شدن، چون اون موقعی که خدای متعال اقرار نسبت به مقامات معصومین و وجود مقدس امام زمان ارواحنا فداه میگرفت، اونا صاحب عزم بودن در بصایر و درجات هست. جناب آدم لم نجد لهو از ما از دهن بنده بزرگتر این روایات رو خوندن، فرمود وقتی این مقام امام زمان عرضه شد ایشون درنگی کردن و لم نجد لهو از ما، اولوالعزم نشدن. صلوات ما همینه، این صلوات یعنی اقرار و تواضع و خشوع. خشوعی که در صلوات هست از سجده ملائکه بر آدم بالاتره. مضمون روایتی است از امیر المؤمنین علیه السلام، یکی از علمای یهود از حضرت سوال کرد، از این دست سوالات در روایات ما زیاد نقل شده، محضر حضرت می آمدن سوال می کردن در توحید صدوق مفصل این روایات از سایر مجامع هم همینطور، از حضرت سوال کرد آقا شما میگید پیغمبر ما سرآمد همه انبیاست، سوالاتی کرده، یکی این است. سوال کرد آقا خدای متعال دستور داد ملائکه بر آدم سجده کنن، اسجدول آدم، ملکوت عالم بر آدم سجده کرده، تواضع کرده. در مقابل این امر خدای متعال به پیغمبر شما چه داده؟ در احتجاج هست این حدیث نورانی، امیرالمؤمنین فرمودن اولا این مطلب درسته، ملائکه بر آدم سجده کردن، منتها این سجده سجده عبادت آدم نبود، عبادت خدای متعال بود، تعظیم خلیفت الله بود. طریق بندگی خدای متعال تعظیم خلیفت الله هست. شاید علت این که خدای متعال در اول قرآن این داستان رو نقل می کند برای همینه، می خواد آب پاکی رو دست همه بریزد. راه این است و الا اگر از این راه نیامدید 6000 سال عبادت شیطان هم رجب می شود. احبت جهده الجهید و عمله الطویل. ملائکه سجده کردن، این سجده تواضع در مقابل آدم و عبادت خدای متعال بود و الا پرستش آدم نبود. حقیقت این سجده هم در مقابل کلمه روح بود، فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. سجده در مقابل انوار معصومین بود، لذا وقتی بنا شد جناب آدم توبش پذیرفته بشود تلقا آدم من ربهی کلمات، کلمات به او القا شد و ایشون تلقی کرد. روایت در عیون اخبار رضاست، ترک اولای جناب آدم نسبت به مقامات معصومین بوده، لذا وقتی هم میخواد ایشون توبه کنه اون کلمات اون مقامات القا میشه، ایشون اقرار میکنن. این توبه جناب آدم هست. همه گناهان هم همینطوره، گناهان خروج از ولایت هست. این که ما محضر ائمه هدات معصومین عرض میکنیم یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبن لا یعطی علیها الا رضاکم، نکتش اینه که حقیقت گناه اعراض از ادای حق اونهاست، حق ولایت اونها بر ما، و این توبشم به این است که برگردیم به محیط ولایت و اونها ما رو قبول بکنن. جناب آدم وقتی میخواد توبه کند تلقا آدم من ربهی کلمات، در روایت از فرمود که انوار 5 تن رو گرد عرش به ایشون نشون دادن، همونی که ملائکه دیدند، گفتن خدا رو به این انوار بخوان، اقرار کن. عرض کرد خدایی که من رو مسجود ملائکه قرار داده مگر بهتر از منم بنده‌ای داره که شفیع من بشه؟ با آدم گفتن اگر ملائکه بر تو سجده کردن به احترام این اولیا بوده، انوار اونها در صلب تو بود. لذا ملائکه سجده کردن، سجده بر آدم، حقیقت این سجده تواضع در مقابل آدم، باطنش تواضع در مقابل نبی اکرم و امیر المؤمنین، و روحش سجده و عبادت خدای متعال بود. این قاعده کلیست. باطن همه عبادات تحمل ولایت و سرش توحیده. همه عبادات اینجور، این که عبادت بدون ولایت قبول نیست، نکتش اینه که باطن تمام عبادات ولایت است، البته سرش توحید است. این عبادت طریق تحمل توحیده. امیر المؤمنین به اون عالم یهود فرمود درست، ملائکه سجده کردن بر آدم، این تعظیم آدم بود و عبادت خدای متعال، ولی بالاتر از او برای نبی اکرم انجام دادن، اون تکریم بالاتر چیه؟ فرمود خدای متعال در جبروت عالم بر پیغمبری صلوات فرستاده. عنایت دارید بر اساس بعضی روایات جبروت فوق عالم ملائکه است، اونجا جای ملائکه نیست. و بعد به ملائکه هم فرموده ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، اگر سجده بر آدم یک بار اتفاق افتاد مستمرن این صلوات هست. و بعد به همه مؤمنین هم فرموده یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. از این روایت نورانی استفاده می شود که تواضع و خشوعی که ملائکه در این صلوات نسبت به نبی اکرم می کنن از تواضعی که در مقابل آدم کردن بیشتره و این تواضع مستمره. و از ما هم وقتی صلوات می خوان همین صلوات تواضع رو می خوان. باطن صلوات محبته، خشوع حبه، خشوع ایمانه. هر مؤمنی وقتی صلوات میفرسته در صلوات خودش این خشوع ایمان رو لمس میکنه، احساس میکنه. و اگر این باطن در صلوات نباشه صلوات ثمر بخش نیست. اگر این صلوات محقق شد که مؤمن در سرشتش این صلوات است، گناه خروج از صلواته، خروج از ولایته. لذا در یک روایتی که در سفینة البحار در ماده حسبه من دیدم، امیرالمؤمنین دستور محاسبه دادن که خودتون رو اینجوری آخر شب محاسبه کنید. فرمودن اگر گناه کرده بودید 4 کار انجام بدید: استغفار کنید 1، صلواتتون رو تجدید کنید 2، لعنتون رو بر دشمنان ما تجدید کنید 3، بیعتتون رو با امیرالمؤمنین تجدید کنید 4. یعنی گناه خروج از هر 4 تا عهده: عهد عبودیت، عهد لعن، عهد صلوات، عهد ولایت. و بعد برگردیم. این صلوات اگر محقق شد، اگر تعظیم و خشوع و تواضع در مقابل نبی اکرم و اهل بیتشون صلوات الله علیه اجمعین محقق شد، این تواضع بستر طهارت انسانه. چرا؟ چون باطن این تواضع عبادت خدای متعاله، همونی که امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه قاصعه توضیح دادن. فرمودن مسئله این است که ما باید در مقابل کبریای الهی تواضع کنیم، در مقابل عزت او تذلل کنیم. قرقگاه ما اونجاست. الحمدلله الذی لبس العز والکبریا و اختاره مال نفسه و جعل اللعنت علی من نازعه فیهما و جعلهما حمن و حرمن علا غیره. کبریا خودش رو، عزت خودش رو قرقگاه دیگران قرار داده. احدی حق ندارد ذره احساس کبریایی در خودش بکند، ذره احساس عزت بکند. باید ذلیل محض باشد در مقابل عزت او، باید حقیر محض باشد در مقابل کبریا او. مولای یا مولای، انت العظیم و انا الحقیر و استفاه ما لجلاله و جعل اللعنت علی من نازعه فیهما. اگر کسی در این دو با خدای متعال بنای منازعه بگذارد، خدای متعال او رو لعن کرده و از محیط رحمت بیرون کرد. بعد حضرت فرمودن ملائکه رو خدای متعال به همین امتحان کرد. واختبر بذلک ملائکته المقربین لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین. خدای متعال میخواد ملائکه رو امتحان کنه به سجده در مقابل خودش، به تواضع در مقابل کبریا و تزلل در مقابل عزت خودش. به جون فرمود انی خالق بشرم من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. این سجده باطنش تزلل در مقابل عزت او و تواضع در مقابل کبریای خداست. این است که با این تواضع خیلاء و استکبار از وجود انسان برداشته میشه. حضرت در زیرش فرمود حاصل این امتحان این است: نفیان للخیلاء منهم، نفیان للاستکبار عنهم و ابعادا للخیلاء منهم. استکبار و نفس پرستی با این سجده در مقابل آدم از ملائکه دور شد. چرا؟ چون باطنش سجده در مقابل خدای متعال بود. اگر اینجوری است که طریق سجده خدای متعال تواضع در مقابل خلیفه اوست، این صلوات که باطنش تواضع هست، خشوع هست، خشوع حب هست، حقیقتش سجده در مقابل خدای متعاله. و لذاست که از وجود انسان استکبار و تفرعون نفس رو بر می داره و لذاست که با این صلوات انسان به حقیقت توحید راه پیدا می کنه. حقیقت ولایت معصوم وقتی در ما جاری می شود که ما خودمون سد اون ولایت نشیم. سد ولایت استکبار ما، تفرعون ماست. اگر ما در مقابل ولی خدا خشوع کردیم، این خشوع ولایت اونها رو در ما جاری میکنه و ولایت اونها عین توحید و عین نورانیت و عین طهارت است. اونها سرچشمه طهارتن. لذاست که انبیا به اندازه‌ای که میثاق ولایت رو پذیرفتن مطهرن. جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا. اگر ما تحمل ولایت کنیم در همه مراتب خلقتمون، ما نو به نو داریم خلق میشیم، مستمرن در حال خلقیم. به اندازه‌ای که ولایت رو تحمل کنیم، خلقت ما، سرشت ما عجین با نور ولایت میشود و مطهر میشویم. الّذی استقام علی الطریق لأسقیناهم ماء غدقا. اگر استقامت بر طریقه ولایت میکردند، ما گلشون رو با آب فرات، با حقیقت ولایت عجین می کردیم. تو مراتب سرشتشون همیشه نورانی می شدن، ظلمت رو از باطن و سرشتشون بر می داشتیم. این خاصیت صلوات هست. صلوات یعنی تواضع، خشوع، تعظیم، ولایت معصوم. تحمل ولایت اونها موجب می شود ولایت اونها در ما جاری بشه. این ولایت مبدأ طهارته، مبدأ گوارایی وجود انسانه. دیدید روایت میفهمد در خانه‌ای که قرآن خونده میشه، این خانه مثل ستاره برای آسمانی ها میدرخشد. چشم ملکوتی میخواد، ملائکه میبینن نور قرآن از دهان این آدم میاد بیرون، محیط نورانی میکنه، اما ملائکه میبینن. این که نبی اکرم بوی خوشی داشتن، گاهی این بو ساطع میشد، حجاب کنار میرفت، همه میدیدن، و الا این در حجاب بود. اهل معنا این بوی عطر نبی اکرم رو احساس میکردن. همیشه اینطور نیست که این بو رو همه بفهمن. جلوات حضرت جلوات مخصوصیه. شما میدونید، دیدید یوسف صدیق یه جلوه کرد تو اون محفل، قطع نعیدیهن. ای بنا بود خدای متعال این جلوه رو همیشه میداد که همه مردم باید سر دستشون رو ببرن. به اندازه ای که انسان سیر در درجات ولایت دارد، رشد میکنه. اینو امام صادق علیه السلام به عمار ساباتی فرمود. در ذیل آیه مبارک سوره آل عمران، حالا دیگه توضیح این بخش بمونه. تزکیتن لنا، ما به اندازه‌ای که تحمل ولایت میکنیم رشد میکنیم. به تعبیر دیگر همه طهارت در توحید است. همه رجاست ها و نجاست ها در شرکه، در الحاده، در شریک برای خدای متعال قرار دادنه. اما طریق توحید ولایت معصومه. این آیه نورانی رو ملاحظه فرمودید، خیلی مضامین بلندی داره. قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. این قسمت آیه منظور نظر هست. خدای متعال میفهمد یک اله بیشتر نیست. اگر کسی این رو درک بکنه، مشتاق لقاء او میشود. و اگر مشتاق لقاء شد، حالا باید اقدام کنه. دو کار باید بکنه. یک فلیعمل عملا صالحا، یک عمل صالحی است، بعد اونو بیارید. بدون اون کسی به لقا نمیرسد. نمیفرماید عمل الصالحات، عملا صالحا. بعد میفرماید ولا یشرک به عبادت ربه احدا. در مقام عبادت پروردگارتون هم شریک قرار ندید، به لقا میرسید. خب ظاهر آیه معنا شده در روایات. یک روایت نورانی رو به نظرم علی ابن ابراهیم یا عیاشی نقل کردن، الان دقیق در خاطرم نیست، حضرت باطن آیه رو توضیح دادن، فرمودن لا یشرک به عبادت ربه احدا ای لا یتخذ مع ولایت آل محمد ولایت غیره. شریک در ولایت قرار ندیم، ما همه اعمالمون در سایه ولایته، یا ولایت نور یا ولایت ظلمت، همه اعمالتون در محیط ولایت امیرالمؤمنین باشد، نگاهتون، راه رفتنتون، ضربان قلبمون، سرمون، ظاهرمون، همه در محیط ولایت باشه. این راه رسیدن به لقاء الله. لا یتقزم ولایت آل محمد ولایت های. و بعد حضرت فرمود و ولایتهم العمل الصالح، اون عمل صالح هم همین ولایته. این که راجب صاحب خیلی از ادیان میفهمد اونایی که عمل صالح دارن اهل نجاتن، عمل صالح یعنی این، این کلید این آیات قرآنه. و ولایتهم العمل الصالح. در روایت دیگری دارد معرفت الائمه العمل الصالح. بعد حضرت فرمودن که و من اشرک به عبادت ربنا فقط اشرک به ولایتنا. اگر کسی شرک در عبادت داشت، بدونید شرک در ولایت داره. اگر از محیط ولایت ما بیرون نمی رفت، ولایت ما جز دعوت به خدا ازش بیرون نمی آد. ولایت ما ولایت توحیده. من اشرک به عبادت ربهی فقط اشرک به ولایتنا. حتما یه جایی برای ما شریک قرار داده. اگر در محیط ولایت ما راه می رفت، شرک در عبادت پیدا نمی کرد. این است که اگر کسی به ولایت معصوم راه پیدا کرد، این ولایت باطنش توحیده. ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الا بها. این روایت مکرر در عبارات معصوم علیهم السلام آمده، ولایت ما همون ولایت الله، هیچ پیغمبری مبعوث نشده الا به این ولایت. این است که این ولایت سرچشمه همه طهارت هاست. انسان اگر بخواهد به خدا برسد، همه انبیا اینجوری هست، راه رسیدنشون به خدا نبوت کلیه نبی اکرم است که همه درهای غیب با این نبوت گشوده شده. اگر این پیامبر مبعوث نمی شد، درهای غیب الهی برای همیشه بسته بود. اگر ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام تنزل پیدا نمی کرد، راهی به سوی غیب الهی نبود. صراط این ولایته. رسیدن به حقیقت توحید جز با این ولایت و نبوت ممکن نیست و این سرچشمه طهارته. و راه الحاق به این نبوت و ولایت همین است. صدیقه طاهره میخوان همه عالم رو به خدا برسونن، عهدشون با خدا اینه، امتحانشون اینه، به وسیله خودشون و ائمه هدات معصومین که سلل تمنها انوار الائمه، اون انواری که از وجود ایشون ساطع میشه در عالم، این عهد رو با خدا بستن. و برای اینکه همه مردم رو به خدا برسونن، بعد این مردم رو به حقیقت نبوت و ولایت پیوند بدن. امتحان ایشون تو عالم دنیا همین بوده، شاید که مردم رو برسانن. اگر کسی نگاهش رو از ایشون بر نداشت، از امتحان ایشون بر نداشت، از تحمل و صبر ایشون بر نداشت و بعد ایشون رو در این امتحان تصدیق کرد و ولایت ایشون رو پذیرفت در این امتحانی که دادن، به دست این وجود مقدس، ثمرش اینه. ایشون همه رو میخواد برسونه. راه رسوندنم این است که بدهد دست امیرالمؤمنین و نبی اکرم. ولی وقتی انسان به دست ایشون ملحق به نبوت و ولایت میشود، که تو این امتحانی که ایشون دادن برای رسوندن عالم، ایشون رو تصدیق کنه، تحمل کنه. اگر تحمل کردیم، به دست ایشون ملحق میشیم و اگر ملحق شدیم، اونگاه به طهارت میرسیم. راه طهارت درک حقیقت ولایت و نبوت، که باطن این ولایت و نبوت توحیده و حقیقت طهارت در توحید هست، در معرفت الله، در عبودیت و بندگی است. صراط بندگی امیرالمؤمنینن، نبی اکرمن. راه این که ما تو این صراط قرار بگیریم، ملحق به حقیقت نبوت و ولایت بشیم، شفاعت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ایشون بندگی کردن با خدا عهد بستن، امتحان الهی رو قبول کردن که حاصل این امتحان غیر از قرب خودشون ضیافت همه عالمه. همه عالم تو مهمانی امتحان ایشون حضور پیدا میکنن و به دست ایشون ملحق به حقیقت نبوت و ولایت و ملحق به توحید میشن، یعنی به طهارت میرسن. فانا نسالو که ان کننا صدقنا که الا الحقتنا به تصدیقنا لهما. اگر به دست ایشون ما ملحق به حقیقت نبوت و ولایت شدیم، اون وقت میتونیم به خودمون بشارت بدیم لنبشر انفسنا به انا قد تهرنا به ولایتک. حالا عنایت کنید ایشون چقدر تحمل کردن. تربیت شفاعت میخواد، فداکاری میخواد، سرمایه گذاری میخواد. ما یه طفل رو بخوایم تربیت کنیم با حرف که نمیشه آدم تربیت کرد، بعد درش سرمایه گذاری کنیم. ایشون میخواد ابراهیم خلیل تربیت کنن، موسی و عیسی و نوح و ابراهیم و سلمان و اینها رو میخوان تربیت کنن، باید فداکاری کنن. این است که یا ممتحنه تو امتحنه امتحنه کلا. این امتحان رو خدا از ایشون گرفته و ایشون این امتحان رو پس دادن. ولی میدونی چقدر بلا عظیم بوده اون بلایی که ایشون تحمل کردن برای اینکه عالم رو گره بزنن به نبوت و ولایت. ببینید الان خیلی واضحه، همه انبیا اومدن، خلاصه راه انبیا شده نبی اکرم، ادامه نبی اکرم امیرالمؤمنین انی تارکن فیکم استقلن. اونایی که از فاطمه زهرا جدا شدن هم از امیرالمؤمنین جدا شدن، هم از قرآن و هم از نبی اکرم، یعنی از همه راه انبیا جدا شد. خیلی واضحه که ایشون عالمو داره گره میزنه. اونایی که چشمشون رو از امتحان فاطمه زهرا برداشتن از امیرالمؤمنین جدا شدن دیگه. اونایی که تو این امتحان طرف حضرت زهرا رو گرفتن به امیرالمؤمنین ملحق شدن. این واضحه، واضحه. ایشون با این تصرفشون دارن محیط عالم رو برای ولایت نبی اکرم و امیرالمؤمنین مهیا میکنن. ولی میدونید با چه امتحانی؟ اون امتحان عظیمی که این ناموس کبریای الهی تو عالم دنیا تو قالب بشر در آمده، این موجود با عظمت اومده تو قالب بشر. بعد ببینید ایشون چجوری امتحان داده و دشمن نبی اکرم که میخواست این راه رو سد بکنه چه برخوردی با حضرت کرد. یا فاطمه الزهراء و یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکه الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. چهار تن دارن تابوتی بدوش، سینه سوزان دیده گریان لب خموش، در دل تابوت جان حیدر است، هستی و هستی و تا تاب و توان حیدر است. گویان شب مخفی از چشم همه، هم علی تشیش و هم علی تشییش شد، هم فاطمه بدن و تجهیز کرد، بند کفن و بست، حالا میخواد بدن رو برداره. نقل شده فرستاد دنبال سلمان ابوذر، سلمان اگه میخواید بابامو کمک کنید بیایید. میخواد بدن فاطمهشو برداره ولی پاها کمک نمی کنه. میخواد بدن فاطمهشو دفن کنه. اینجا بود رسول خدا به کمک علی آمد، فرمود علی جان الیا بدن فاطمه مو تحویل بده. یه روز رسول خدا دست فاطمه رو تو دست علی گذاشت، فرمود علی جان این امانت رسول خدا. اذا فرمود یا رسول الله لقد استرجعت الودیع و اخذت الرهین. یا رسول الله ولی شرمندتم، بنا بود من حامی فاطمه باشم. تکلیف به عکس شد، او سپر من شد.